بابو مایم و گوشار دینا همین حالا
گوشار دینا
پای فوتبال رو امتیاد بالا و خوبیم تو آسیا
گوشار دینا
روز فینال رو همه خوشحال رو میخونیم ایران ما
گوشار دینا
ما قهرمانیم نتیجه اینه مهمیست چه بود چه با
گوشار دینا
تیم ملی بود نور امید پیروزی تو قلب ما
گوشار دینا
ایران زیبا هوادار تو میمونیم ما والیا
والیا
والینا خوشحالینا
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون
چین چین دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی کین کیک کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کین کیک گرجی
کین کیک گرجی
وقت شما همراهان ارجمند رادیو تهران بخیر ساعت 11:02 است و نوبت رسید به برنامه زنده تهران خیابان انقلاب
از همین تقریبا 16 آذر بود تا نزدیکی فلسطین کل اینجا حکومت نظامی بود که دانشجو کسی مردم برون
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت
تهران خیابان انقلاب
برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است.
ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. تهران خیابان انقلاب.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان همراه. امروز هم ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب رو که به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی تقدیم حضورتون میکنیم. 40 دقیقه لطفاً ما رو همراهی کنید. این ویژه برنامه از 26 دی ماه آغاز شده و تا 25 بهمن هم ادامه داره. ممنون که همراه ما هستید از خاطراتتون از طول انقلاب اسلامی و 40 سالی که پشت سر گذاشتیم یاد میکنید و همچنین تجربه های خودتون رو به نسل جوانتر که انقلاب رو به چشم و به عین ندیدن منتقل میکنید. برای همین منظور سامانه پیامکمون 3094 در اختیار شماست و تلفن های 2265 2465 و 2265 2466. برای شما که امروز شنونده برنامه ما شدید و نمیدونید که در واقع در تهران خیابان انقلاب بنا هست که راجع به چی صحبت بکنیم، عرض میکنم که ما روز شمار انقلاب رو و روزنگارش رو مرور میکنیم، به بخشایی از فیلم ها یا سریال هایی که در خصوص انقلاب ساخته شده و البته نه فقط انقلاب اسلامی بلکه قیام مردم در سالهای دورتر هم خواهیم پرداخت و سکانسی از اون رو منتخب میکنیم راجبش صحبت میکنیم. گفتگوی ویژه خواهیم داشت با دولت مردان و تاثیرگذاران در عرصه انقلاب، از وزرای سابق یا نمایندگان محترم و کسانی که انقلاب رو در واقع دیدند و تجربه کردند، همچنین به محله های حساس یا مکان های مشخصی که در انقلاب تاثیرگذار بودند سری خواهیم زد و اینکه بعضی از شعارهای انقلاب رو هم با هم دیگه مرور میکنیم. امروز 3 بهمنه. 40 سال قبل در واقع اتفاقی افتاد که در تاریخ تحت عنوان محاصره مهرآباد ازش یاد میشه. یعنی به بهانه اینکه حضرت امام به کشور میخواستن ورود پیدا بکنن و اجازه ورود هواپیمای امام رو ندادند و محاصره مهرآباد صورت گرفت، این واقع شکل گرفت. مفصل اون رو از همکار ارجمندم بشنوید.
انقلاب به زبان ساده، سوم بهمن 57، آغاز تلاش‌های دولت بختیار برای جلوگیری از ورود امام به ایران. قبل‌تر در توضیح شورای سلطنت گفتیم که اعلام تسلیم حکومت سلطنتی در ایران به همین راحتی نبود. روزنامه کیهان دوم بهمن ماه تیتر زد: ایران در تدارک بزرگترین استقبال تاریخ. سیل جمعیت از شهرها و روستاها به سوی تهران سرازیر شده است. ورود امام خمینی مستقیماً از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود. تو همچین شرایطی که همه منتظر برگشتن امام هستند، شاپور بختیار آخرین نخست وزیر ایران و آخرین ستون و امید سلطنت طلب‌ها در ایرانه.
24 روز از نخست وزیری شما می‌گذرد، اما شاه از ایران رفته. آیت الله خمینی مصمم است به ایران بیاید. فرودگاه‌های کشور بسته است. ارتش دو روز است در تهران دست به کشتار زده. مذاکرات شما و آقای خمینی هم سر نگرفته. احتمال کودتا و جنگ داخلی هم در پیش است. با این همه مشکلات آینده ایران را چگونه می‌بینید؟
عجیب‌ترین تصمیم بختیار تو این شرایط اعلام حکومت نظامی در فرودگاه مهرآباده.
آخرین نخست وزیر حکومت پادشاهی تلاش کرد با بستن فرودگاه مهرآباد در ورود امام به ایران اخلال ایجاد کند. حتی آنطور که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی بر اساس مدارک موجود در نوار مذاکرات بختیار با برخی از فرماندهان وقت ارتش اعلام کرده، او نقشه ربودن هواپیمای حامل امام و هدایت هواپیما به مسیری غیر از تهران را طراحی کرده بود. اما شعار وای به حالت بختیار اگر امام فردا نیاد، پیام روشنی به او بود که کم کم برای استعفا و بستن آخرین روزنه امید پهلوی برای بازگشت به کشور آماده شد.
تیتر روزنامه اطلاعات: اشغال نظامی مهرآباد برای جلوگیری از پرواز انقلاب. سیل جمعیت به عنوان اعتراض به فرودگاه سرازیر شد. و روزنامه کیهان هم چهارشنبه 4 بهمن نوشت: به کلیه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی اعلام شد که به تهران پرواز نکنند. تانک‌ها مهرآباد را محاصره کردند. بعد از اشغال نظامی فرودگاه مهرآباد، کارکنان قسمت حفاظت هواپیمایی ایران اعلام کردند کارکنان قسمت فنی شرکت هواپیمایی ملی ایران برای بازگرداندن امام خمینی به وطن یک هواپیمای جت بوئینگ 747 آماده کرده بودند که ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 3 بهمن به پاریس پرواز کند. اما به طور ناگهانی و در شرایطی که کارکنان اعتصابی هواپیمایی ملی ایران تمام امکانات خود را برای پرواز هواپیمای مزبور آماده کرده بودند، ناگهان ماموران فرمانداری نظامی تهران با تانک، نفربر و کامیون‌های پر از ماموران نظامی به فرودگاه آمدند و این فرودگاه را به اشغال خود درآوردند. ماموران نظامی بلافاصله افراد گارد مخصوص نگهبانی هواپیماها را از کنار هواپیماهای مستقر در فرودگاه دور کردند و سپس در قسمت‌های مختلف فرودگاه مستقر شدند. در نتیجه نزدیکان امام اعلام کردند به دلیل بسته بودن فرودگاه‌ها سفر امام به تهران 2 به تعویق افتاد. البته عکس العمل مردم در برابر این عمل بختیار به حدی شدید بود که دستور بختیار بعد از چند روز لغو شد.
بله، این هم از روزنگار انقلاب که واقعه 3 بهمن رو برای شما ترسیم کردیم. اما در کنار این، از شعارهای اون روزهایی که بخوایم یاد بکنیم، دقیقا در رابطه با هماهنگی بین مردم با ارتش و متقابل اون در واقع ارتش با مردم هست که مردم از ارتشیان و از برادران خودشون، از سربازان میخواستن که به اونها ملحق بشن. یکی از این شعارها این بود که به گفته خمینی ارتش برادر ماست، یا شعار ارتش تو یار ما باش. مهمترین راهبرد امام خمینی در مبارزه با رژیم پهلوی تظاهرات گسترده مردمی بدون استفاده از سلاح بود. دوراندیشی و هوشمندی مردم را از هر گونه اعمال خشونت علیه نیروهای مسلح که بدنه اونها از مردم بود منع کردند. واقعیت این بود که سربازان و حتی اکثر فرماندهان ارتش و پلیس خودشون هم از مردم مسلمانی بودند که علیه ظلم و وابستگی رژیم پهلوی قیام کرده بودند و چه بسا از خانواده های انقلابی برای انجام خدمت سربازی آمده بودند. امام خمینی هم با درک همین واقعیت از مردم چنین خواستند: ملت ایران موظف است که به درجه داران و افسران و صاحب منصبان شریف احترام بگذارند، توجه داشته باشند که چند نفر ارتشی خائن نمیتوانند اکثریت ارتش را آلوده کنند، حساب این چند نفر ارتشی خونخوار معلوم و از حساب ارتش ایران جداست، ارتش از ملت است و ملت از ارتش. طرفی مردم در تظاهراتشون به خوبی تونستن با نظامیان ارتباط برقرار کنن و زمینه خشونت رو کاهش بدن. اونها زمانی که در جریان راهپیمایی نیروهای انتظامی و ارتشی رو مشاهده می کردند شعار می دادند به گفته خمینی ارتش برادر ماست. حتی زمانی که نظامیان هم بر اثر فشار فرماندهان بالاتر مجبور به تیراندازی می شدن شعار مردم این بود: برادر ارتشی، چرا برادر کشی؟ به این ترتیب مردم این پیام رو به نیروهای مسلح می دادند که ما همگی برادریم و دشمن مشترکمون شاه و آمریکاست. این پیام با توجه به اعتقادات دینی و آمادگی روحی سربازها خیلی مؤثر واقع شد، به طوری که همونطور که امام خمینی پیش بینی کرده بودند بعضی از اونها فرار کردند و به صفوف مردم پیوستند. امام خمینی هم که شناخت کاملی از نیروهای مسلح ایران داشتند، سربازان رو به فرار از پادگانها و پیوستن به مردم تشویق می‌کردند. ایشون می‌دونستند بدنه ارتش و حتی فرماندهان میانی متدین و مخالف دیکتاتوری شاه هستند و تنها تعداد معدودی از فرماندهان ارتش شاه هست که به او وفادار موندند. به همین خاطر رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران چند ماه قبل از پیروزی انقلاب در اعلامیه‌ای خطاب به رؤسای ارتش اینطور گفتند: ایران کشور شماست و ملت ایران ملت شماست، به ملت بپیوندید. من می‌دانم بسیاری از شما به ملت و کشور و اسلام وفادار هستید و از این کشتارها و غارتگری‌های شاه خائن و بستگانش و جنایتکاران بین‌المللی ناراحت هستید. همچنین ایشان در مصاحبه‌ای هم در یک تحلیلگر تحلیلی در واقع آینده نگرانه و دقیق اینطور فرمودند که اینکه مسلمه در میان ارتش صاحب منصبانی هستند که با حمایت شاه از آنان در غفلت مملکت شریک بودند و همچنین در کشتارها و شکنجه‌ها هم دست یکدیگرند، ولیکن سربازان و نیز بسیاری از افسران و درجه‌داران هستند که هنوز دل‌هایشان با ملت است و از دست شاه به خصوص به علت تسلط مستشاران آمریکایی بر آنان رنج می‌برند و اینان به دلیل پیوندی که با مردم دارند دیر یا زود به آغوش ملت باز می‌گردند و هم اکنون آثار آن ظاهر شده است. با رهنمودهای مدبرانه امام خمینی رحمت الله علیه و ابراز برادری مردم با نظامیان، نه تنها میزان خشونت و کشتار در انقلاب اسلامی ایران به حداقل رسید، بلکه آخرین ضربه هم به رژیم پوسیده پهلوی از طرف نیروهای مسلح آغاز شد. بعد از ابراز وفاداری نیروی هوایی ایران به رهبر فقید انقلاب اسلامی، گروهی از پرسنل هوانیروز در پادگانی در تهران علیه رژیم دست به اعتراض و تظاهرات زدند و وقتی که خودشون رو در خطر دیدند دست به اسلحه بردند و از مردم کمک خواستند. ناگاه انبوه مردم هم به کمک برادران ارتشیشون شتافتند و مراکز نظامی در تهران و دیگر شهرها یکی پس از دیگری و اکثراً بدون درگیری سقوط کرد. به این ترتیب بزرگترین انقلاب معاصر جهان با حداقل خشونت و خونریزی به پیروزی رسید. یازده و هجده دقیقه است و شما شنونده ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب از شبکه رادیوی تهران هستید به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. اما بخشی از این ویژه برنامه همیشه به سکانس انقلاب، یعنی تصویری از انقلاب در قاب دوربین میپردازه. ببینیم امروز میخواد از چه فیلم یا سریالی صحبت کنه.
بینه این فرماندهی شما خیال میکنه این همه جمعه
دیگه ما خسرو جنگلی سرتیم افوزتی میسا
خیابانی جنگانی رو فراری دادی
قسم یاد میکنم که تمام
علی حضرت وقت رفتن امروز 26 دی‌ماه تنها بذار
سکانس انقلاب
فرار کردم
چی؟
از خونمون فرار کردم.
برای چی فرار کردی؟
نمیتونم باهاش ازدواج کنم.
حالا کجا میخواییم بری؟
باید یه جا مخفی بشم.
کجا؟
نمیدونم.
انتظار نداریم که ببرم تو خونه تیمی.
چه اشکالی داره؟
برمیگردین خونه همین الان. میگین ازدواج نمیکنم. تمام.
نمیشه. دیگه نمیتونم.
چرا؟
میدونم سیاه پوش مرگی فکر بد نکن، منظورم این بود که من تو رو قبول دارم، میخوام کمکت کنم، فقط همین.
زندگی یه چریک پر از خشونت و ترسه. نمیدونم، بعضی موقعا فکر میکنم ازدواجم با نرگسم شاید اشتباه بوده.
اون به تو انگیزه مبارزه میداد.
من هنوزم انگیزه دارم.
چون میخوای انتقام بگیری.
انتقام از نظر من یه خودخواهیه، یه انگیزه کاملا شخصی.
سریال پروانه به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامانه. این سریال یک ملودرام عاشقانه و اجتماعیه. سریال روایتگر داستان جوان مبارزیه که با گروهی آشنا میشه و زندگی پرحادثه‌ای رو تجربه میکنه. سریال مقطعی از سازمان مجاهدین خلق در سالهای دهه 50 و تغییر گرایش در میان برخی اعضای اون رو به تصویر کشیده.
من فهمیدم سابقه عملیاتمون رو شناسایی کرده. اون وقت شما
موضوع پیچیده تر از این حرفاست.
میشه بگید منم بدونم؟
تو باید وظیفت انجام بدی به هر قیمتی. اگه اون ماشین شناسایی شده اشکال جای دیگه ای بوده.
مگه غیر از اینه که ما باید مواظب هم دیگه باشیم؟ مگه غیر از اینه که باید مراقب باشیم که عملیاتمون لو نره؟
نه، تو متوجه نیستی، همه واقعیت رو نمیدونی. اون باید توسط سایق دستگیر میشد. سازمان میخواد اون علیه امنیت ملی اقدام بکنه. اون باید به رژیم زخم بزنه و از رژیم زخم بخوره.
بعد تصمیم گرفتین که اونو بی خود و بی جهت بدین دست ساواک؟
اونا فقط از آزادی مایوس میشدن، مجبور میشد از مقامش کنار بکشه. ما صفشون رو به هم میریختیم.
این سریال 18 قسمتی در فروردین سال 92 از شبکه سوم سیما پخش شد. حامد کمیلی، مهدی سلوکی، هدایت هاشمی و سارا بهرامی در این سریال ایفای نقش کردند.
منم نوشتم همین کارو میکنم.
بهتون نمیاد.
راست میگی، بهت نمیاد تو خودتو بکشی.
امیدوارم مجبورم نکنیم ثابت کنم. شما طرفدار کی هستین؟
طرف حقیقت. هرچند حقیقت خیلی با من تو فاصله داره.
شما فهمیدین چی شد؟
فکر میکنم مربوط به شغلشون میشه. میتونم بپرسم شغل شما چیه؟
یه جوری مربوط به شغل پدرتون میشه.
شما از اون مردایی هستین که باید تا آخر عمر شغلشون سیکرت بمونه؟
شاید. شما از این مرد خوشتون نمیاد؟
من از هیچ مردی خوشم نمیاد، به غیر از پدرم.
این یعنی نه؟
نه. به چی؟
صحبت‌های حامد کمیلی بازیگر نقش امیر و سارا بهرامی بازیگر نقش مقابل ایشون رو با هم بشنویم.
این قصه کمی تفاوت داره با قصه هایی که تا به امروز تعریف کردیم. درام عاشقانه‌ای که توی این قصه تعریف میشه کاملا متفاوته با اون چیزیه که تا به امروز در سینما و تلویزیون ایران اتفاق افتاده. با کارگردانی طرف هم که میدونه چی میخواد، به شدت به کار خودش آگاهه. برای همین برای من خیلی جذاب. این سریال دیدنی است.
کارکتر امیر که آقای کمیلی بازی میکنن، من خیلی دلم میخواد که توی این دوره زمانی که ما داریم زندگی میکنیم آدم ها اینجوری ببینم. اعتقاد من بر اینه که آدم های اون دهه ها، اون دهه که ما داریم زندگیش میکنیم، یه سری ویژگی ها دارن که شاید الان کمتر میدونیم.
فکر کن که توی لحظه از زندگی دو تا عشق کنارته و تو انتخاب میخواد. لحظه سختیه نه؟ حالا ما تو زندگی واقعیشون یه اتفاق اگر بیافته چیه که تو برسی به یه چیزی و بعد در طرف دیگه اون نباشه. بعضی موقع ما بد آرزو میکنیم، مشکل رو میکنیم.
در این شب سر دلتنگ تو هم در گیر قفس با هر چه صدا.
سپاس از این که همراه ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب هستید. اما در بخش گفتگوی امروز میخوام گفتگو رو آغاز بکنیم از در واقع اون آرمان‌ها و اهداف بزرگی که انقلاب داشتند با فردی که بسیار نسبت به این قضیه حساسند و در بیانات و صحبت‌های اخیرشون هم اشاره کردند که انقلاب ما انقلاب آرمانی بوده و در برابر همه آرمان‌های ما دشمن داره سعی می‌کنه که ضد آرمانی رو ترتیب بده و تدارک ببینه و خونسا بکنه انقلاب رو به همین واسطه. جناب آقای دکتر صفار هرندی، وزیر محترم اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو محترم تشخیص مصلحت نظام. جناب آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شنوندگان این برنامه و همه همکاران شما سلام.
بزرگوار هستید. آقای دکتر، به قطع و یقین انقلاب در واقع منشأ فرهنگی، اعتقادی و آرمانی داشته و همواره این رو همه ما میدونیم و در ذهنمون مرور میکنیم که ما در واقع برای نان و مسکن و برای خواسته های مادی قیام نکردیم، ارزش های بالاتر از این رو خواستار بودیم. حالا در طول انقلاب و در این 40 سالی که پشت سر گذاشتیم، فراز و فرودهایی که باعث شد که یه مقداری در این اهداف ممکنه که حالا بازنگری بکنیم یا احیانا خدای نکرده به انحراف کشیده بشه، بسی جداگانه است. اما الان واقعا همچنان این ارزش‌ها برای همه مردم ما به عنوان یک ارزش مسلم تلقی میشه من به عنوان اینکه جناب عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودید، میخوام از این منظر ورود پیدا بکنید و برای ما توضیح بدید که این ارزش‌ها چه ارزش‌هایی بودن، شاخصه های این ارزش‌ها چی بوده و تا به الان چقدر تونستیم پاسدار این ارزش‌هامون باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در یک کلمه اگر بخواییم توصیفی بکنیم از ارزش های واقعی مد نظر مردم در حرکت بزرگی که صورت دادن، شاید خلاصه بشه در همون شعارهای اصلی انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و حکومت اسلامی که بعدها شد جمهوری اسلامی. در حقیقت این چند تا خواسته اساسی روح همه تمناهای مردم برای حضور پیدا کردن در صحنه هایی بود که همراه بود با بالاخره تحمل مرارت ها و سختی ها و خون دادن ها و اینها. حالا به یه عبارتی دیگه، شاید از زبان غیر خودمون هم ما میتونیم وصف این حرکت رو بکنیم. آقای میشل فوکو که اندیشمند و فیلسوف فرانسوی بود که در آستانه انقلاب در پوشش روزنامه نگار به ایران اومد که اوضاع رو از نزدیک ببینه، نگاه جامعه شناختی میخواست داشته باشه. او یه تعبیر قشنگی داره، بعدم در یه کتابی که این منعکس شده این حرف رو اونجا آدم میبینه، که فوکو میگه در انقلاب ها معمولا همون توصیفی که شما داشتید، که انقلاب ها معمولا برای یه خواسته از جنس نان و نمیدونم تقاضاهای مادی و اینجور چیز هاست. یه انقلاب فرانسه انقلاب نان اصلا نام گرفت، انقلاب اکتبر هم همینطور بود که مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم رو به اون صحنه برد. ایشون میگه من نمیتونم انکار بکنم که در انقلاب ایران هم یه خواسته های اینجوری ممکنه باشه، اما جریان اصلی این نیست. اینا برای تغییر وضعیت اومدن، ولی تغییر نه از جنس تغییر اقتصادی، تغییر وضع معیشتی. و او میگه من وقتی دقت میکنم احساس میکنم که این مردم اومدن خودشون رو تغییر بدن، اومدن خودشون رو عوض بکنن. در حقیقت این یه نوعی برگردان همون حرفی است که بعضی بزرگان ما، متفکرین ما اون زمان مطرح می‌کردند، که بازگشت به خیشتن خیش، بازگشتی از اون نوع که اصالت‌های خودمون رو مجدداً کشف بکنیم، این زنگاری رو که روی هویت ما بسته این رو بزداییم و خودمون بشیم. این خود شدن یعنی همون مستقل شدن، این خود شدن یعنی آزاد شدن، این خود شدن یعنی برگشتن به فطرت خداجویی که حاکمیت خدا رو بر خودش میخواد حاکم بکنه و نه علایق و شهوات به اصطلاح سخیف انسانهایی رو که به مراتب از خود آدم ممکنه پایین تر باشن ولی میخوان که بالا سر ما بنشینن و زمام امور ما رو به دست بگیرن، یعنی رفتن به زیر حاکمیت الهی که همون حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی است. این فهمی که من از مفاد انقلاب دارم و حرکت بزرگ مردم اینه. احساس میکنم به فرموده شما با همه افت و خیزهایی هم که داشتیم در مسیر راه، آدم هایی که کشش این جور حرکت رو به تمامه نداشتن همه